من نگران صندوق ها نبودم، نگران پیچی بودم که ما را دوباره از آن خیابان پهن زیبا به کوچه‌ای تنگ، یعنی آخرین کوچه جنوبی قلعه کشاند. نگران دیوارهایی بودم که دوباره چندان بلند شدند که هیچ چناری از پشتشان سرک نکشیده بود. نگران در حقیر و چرکی بودم که نوکرها آن را به آیا خانم نشان دادند و رفتند و من شنیدم که گفتند در حرم است، دری که مطمئنن نمی توانست به خوشبختی باز شود. ما عمارت مدرسه را دور زده بودیم و حالا داخل کوچه بالا روبروی در حرم خشکمان زده بود. بالاخره آیا خانم دستش را دراز کرد و کوبه را به صدا درآورد. بعدها فهمیدم هیچ زنی از در مدرسه و هیچ مردی از در حرم حق عبور ندارد. در محقر باز شد و در میان چهارچوب زنی ایستاده بود که با همان اولین نگاه فهمیدم ایرانی است. ایرانی ها نگاه روشنی دارند. طرح چهرهشان طوری است که گویا همیشه لبخند می زنند، حتی اگر از کسی خوششان هم نیاید. و تو هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی درباره تو چه فکر می کنند. مثلا چهره مادرم با همه زیبایی فقط وقتی که می خندد روشنی می گیرد. اما دایه خانم این روشنی را در همه حالتها در چهره داشت، حتی حالا که با همه ما قهر بود. آنقدر همه چیز مایوس کننده بود که دیگر برایم فرق نمی کرد چه پیش می آید و آن زن کیست و کجایی است. آیا خانم و زن تعارفاتی رد و بدل کردند و آیا با کمی زحمت از در تنگ و کوتاه داخل شد. پشت سرش من و اوجی وارد شدیم و در برابرمان دهلیز تاریکی بود که از تاقی انتهایش نور مشعلی به چشم می‌خورد. دیگر همه امیدهایم به کلی قطع شد. پیش از آن که به سمت نور برویم می‌دانستم دیگر باقی در کار نخواهد بود. اما اندک تصور گذرایی هم از خانه‌ای در انتهای آن دهلیز وهمنگیز و بدون باغ نداشتم. تنها دلگرمیم دیدن دوباره مادرم بود که پس از آن همه مدت میتوانست اندوهم را سبکتر کند. هنوز در کذایی را نبسته بودند که چیزی به سرعت برق از درون کوچه و با یک جست خود را به من چسباند. همه دست جمعی چنان جیغی زدیم که از صدای یکدیگر بیشتر ترسیدیم. من ابتدا فکر کردم یکی از موشهای بومی قلعه است. مثل سرعیها می‌خواستم با تکان تکان خودم را از چنگال بختگیش نجات دهم. اوجی یک باره به طرفم دوید. گویا چشمش در تاریکی بهتر می دید. در حالی که گردن جانور را گرفته بود تکرار می کرد سلطانه، سلطانه گربه عزیز کرده شمس‌الدین بود که قرار شده بود در باغ بماند. گفته بودند اینجا برای او جایی نیست. اوجی به زحمت گربه را از دامن من جدا کرد. واقعاً به سختی می شد باور کرد که آن جانور گلی و لیز که با چنگ و دندان با اوجی مبارزه می کرد همان گربه سفید و ملوس ما باشد. حیوانکی از شدت عرق خیس خیس شده بود و خاک پشمهای بلندش را پوشانده بود. آیا خانم که همیشه از او متنفر بود از فرصت استفاده کرد و خواست تلافی همه دردسرهایی را که سلطانه تا آن لحظه فراهم آورده بود بر سرش خالی کند. با زحمت هیکل گنده او را نگاه داشتم تا حیوان خسته را زیر لگد له نکند. بیچاره معلوم بود تمام راه را دنبال کاروان ما دویده و نمیدانم چطور از دست بچه‌های کوچه جان به در برده بود. حتما از راه آبها و بالای دیوارها خودش را رسانده بود و نمیدانستم چرا دنبال شمس‌الدین نرفته و دنبال ما آمده است. شاید چون کوچه بالا خلوت‌تر بوده بیشتر احساس امنیت می‌کرده است. به هر تقدیر نیمه جان و وحشی می‌نمود. با التماس از همه خواستم که به حال خود بگذارندش. به گوشه‌ای از دهلیز خزید و با چشمان درشت و سبزش از توی تاریکی مراقب ما بود. از صدای جیغ ما تمام ساکنان حرم به جلو دهلیز هجوم آورده بودند. سایه هایشان را می دیدم و صداهایشان را می شنیدم. همه با هم حرف می زدند و خیلی هیجان زده بودند. بالاخره خودمان را جمع و جور کردیم و در تاریک و روشن از پله‌ها پایین رفتیم. نگاهم به دنبال مادرم می‌گشت، اما به جای او که دلم برایش پر می‌کشید، یک خیل زن غریبه کوتاه و بلند با چهره‌های کنجکاو در برابر ما ردیف ایستاده بودند. هر یک به طریقی پوسیده بودند. یکی از مو، یکی از چشم، یکی از پوست و بیشتر یعنی همگی از دندان. بدون خجالت و مستقیم ما را می نگریستند و بعضی هایشان حتی به لباس و سربند مرصع حریر من که خاکالود و کثیف شده بود دست می کشیدند. زیر نور کمرنگ مشعل به ارواحی می مانستند که با دهانهای خالی دارند به من لبخند می زنند. سراپای وجودم را ترس گرفت. آهسته از آیا پرسیدم، پس مادرم کو؟ یأس و خستگی راه جای خود را به وحشتی بیتاب کننده آمیخته با میل به فرار داده بود. مستأصل چشم به دهان آیا داشتم. پیش از این که او از زنها چیزی بپرسد، زن ایرانی که در را باز کرده بود، با مهربانی مصنوعی گفت، بیگم جان در زاویه منتظر شما هستند. زاویه برایم اسم ناشناخته و عجیبی بود. نمی توانستم مجسم کنم به چه جور جایی زاویه می گویند. تاریک شده بود، و از جزئیات حیاتی که تویش وارد شده بودیم، جز دیوارهای بلند و حوضی کوچک که آبش زیر نور پیسوزها برق می‌زد، با چند درخت قوزی اطراف حوض چیز دیگری دیده نمی‌شد. آیا خانم مثل این که وحشت و قرابت درون مرا درک کرده باشد، دستش را دور شانه ام گذاشت و گفت، بی بی جان، اینجا حرم است و و خاتون در قسمت دیگری از خانه که اقامتگاه حضرت شیخ است ساکن است. بعد آهسته تر گفت: دعا کن برای ما هم جایی در آن طرف منظور کرده باشند. زن ایرانی و ما از جلو و بقیه اشباح از پشت سر به سمت آن بنا روانه شدیم. در انتهای حیاط بقیه ماندند و ما دوباره از چند پله تاریک بالا رفتیم. در برابرمان راهروی دیدم که در انتهایش دری باز بود و نور مطبوعی از درونش راهرو را روشن می‌کرد. داشتم به صحنه‌های محتمل بعد می‌اندیشیدم که ناگهان سایه و سپس پیکر کشیده مادرم مثل یک فرشته توی چهارچوب در ظاهر شد. سریع‌تر از تیر که از چله کمان رها شود به سویش دویدم. مدت‌ها گذشت تا فهمیدم چرا او به جای این که آغوشش را به رویم باز کند، یک لحظه با وحشت دست‌هایش را روی شکمش گذاشت. خدا را شکر که آدم همه چیز را نمی‌بیند، وگرنه لحظه شیرین غرق شدن در آن آغوش معطر برایم چه تلخ می‌شد. پشت سر مادرم شمس‌الدین در حالی که گوشه سربند ابریشمی بلند او را در دست داشت ایستاده بود. چشمانش از گریه سرخ بودند. با آنکه بیش از 12 سالش بود، اما چهره‌اش بسیار کودکانه می‌نمود. معلوم بود آنقدر بیتابی کرده که ناگزیر او را پیش مادرم آوردم. کاروان سالار گفته بود او و پسران شیخ پس از نماز مغرب در سفره‌خانه به ما می‌پیوندند. به غیر از زن ایرانی همگی وارد اتاق شدیم. جز ما کسی آنجا نبود. خوشحال بودم از این که مادرم را در خلوت می‌بینم. باید چیزی را حتماً به او می‌گفتم. دیگر صبرم تمام شده بود. خودم را به گردنش آویختم و با التماس گفتم: مادر، تو را به خدا برگردیم خانه خودمان. من از اینها می ترسم. از اینجا بدم می آید. من هرگز اینجا نمی مانم. بقیه ی حرف توی دهانم خشکید. پشت سر مادرم جلو یک در، در انتهای تاریک تالار، غریبه‌ای با یک جفت چشم بزرگ و کنجکاو مرا می‌نگریست. برخلاف تصورم ما تنها نبودیم. با نگاه وحشت زده من مادرم نیز به آن سو نگریست و لبخندی پرمعنی زد. سپس با آرامش و وقار همیشگیش گفت: دخترم، خانه ما از این به بعد اینجاست. خم شد و آهسته تر گفت: شما حالا خسته هستید و تنگ غروب هم رسیده اید. چیزی از خوب و بد این خانه نمی دانید. کمی صبر داشته باش. تو که اینطور بیقرار نبودی. حالا شمس‌الدین را بگویی هنوز بچه است. از تو انتظار بیشتری داشتم. بعد کمی عصبی خودش را از چنگ من رهاند و در حالی که دستم را با فشاری تنبیه دهنده می فشرد به صاحب آن چشمهای شیطان گفت: علاءالدین پسرم، بیا با خواهر تازه‌ت هم آشنا شو. شاید مادرم دست و پا می زد که تأثیر حرفهای مرا از ذهن آن مهمان ناخوانده پاک کند. اما او اصلا ناراحت به نظر نمی رسید. من در نگاهش هم هیچ اثری از دلگیری ندیدم. حتی به طرز نامحسوس کمی موافق هم می نمود. من از همان لحظه با او به یک حس توافق پنهانی رسیدم. ضمناً تنها موجود غیر ترسناک آن خانه می نمود. صورتی پاک و معصوم و نگاهی زلال داشت. بالا بلند بود و برخلاف بقیه از همه وجودش گرما و سلامت و غرور می تراوید. مادرم با گلایه رو به آیا کرد و گفت: از بس این پسر بیتابی کرده، حضرت خداوندگار او را دادن چلپی علاءالدین بیاورد این طرف. طفلک به خاطر برادر تازه واردش از ثواب نماز اول وقت امشب هم محروم مانده است. پسر نوجوان لبخند محجوبی زد و به جای پاسخ با چشمان نجیبش مادرم را عاشقانه برانداز کرد. حسودیم شد. هیچ کس حق نداشت مادرم را بیش از من دوست بدارد. اما کاملا مشخص بود که بین آن دو رابطه‌ای عمیق برقرار شده است. این خاصیت مادرم بود. کسی از کنارش رد نمی‌شد که به او دل نبازد. غریبه نگاه حسودم را در هوا شکار کرد و دوباره همان لبخند نامحسوس را توأم با نگاهی دزدیاب نثارم کرد. ناگهان مار خشم در درونم صفیر کشید. او به چه حقی مرا این طور حقیرانه می نگریست؟ عجیب بود. با آنکه خشمگین شده بودم، از او بدم نمی آمد. حس شیرین و غریبی از دیدن نگاه بی پروایش در درونم زبانه کشید. چنان که او ستبر و مطمئن و شوخ، اما آکنده از محبت، کنار برادر رنجور و ترسیده و رنگ پریده هم ایستاده بود، باید که از او بدم نمی آمد. تضادی که به نفع او و در خدمت او بود. خود را جمع و جور کردم و با گردنی راست چشم قره ای رفتم. او باز هم با همان لبخند کذایی جواب گفت: از خستگی نای مقابله نداشتم. رویم را برگرداندم و روی مخده‌ای نشستم که به شمس‌الدین نزدیکتر بود، که اگرچه دلم به حقارتش می‌سوخت، اما می‌خواستم به آن غریبه لوده بفهمانم که من احتیاجی به برادر تازه ندارم. و همین یک برادر، هرچند بلغمی مزاج، مرا بس است. سرم را برگرداندم و با مهربانی مبالغ آمیزی به شمس‌الدین گفتم: داداش، یک مژده برایت دارم، حدس بزن چیست؟ در جواب نگاه خالی و گول او که اصلاً حوصله این بازی‌ها را نداشت، من داشتم با هیجان تعریف می‌کردم که چگونه سلطانه دنبال ما آمده و حالا هم در دهلیز ورودی حرم قایم شده است که گویی چرتش پاره شد. نگاه ناباوری به اطراف انداخت و ناگهان مثل دانه اسفند از جا پرید و به سمت دری که ما از آن وارد شده بودیم دوید. آیا جان با سرعت او را نگاه داشت و با اعتراض به من گفت: آخر حالا وقت این کارهاست؟ چجوری آنجا توی تاریکی جانور را پیدا کنم؟ با لجبازی بلند شدم و گفتم: خودم پیدایش می کنم. پیدا کردن گربه در تاریکی کاری ندارد. چشمهایش برق می زند. پسر شیخ این بار از خنده ریسه رفت. خوشحال شدم که حرف بامزه‌ای زدم. من هم صمیمانه با او خندیدم و او را بخشیدم. با خود گفتم: گناه بزرگی نیست که یک نفر میتواند به راحتی بخندد. و همان لحظه که مغرور و با وقار یک برادر بزرگ خوب بلند شد، دست شمس‌الدین را که با آیا کلنجار میرفت گرفت و پیسوزی برداشت و در حالی که نگاه معنیداری به آیا خانم میانداخت با هم از تالار خارج شدند، دیگر همه چیز برایم رنگ دیگر گرفت و من او را به برادری پذیرفتم. من در تمام عمر نیازمند چنان برادری بودم که مرا در مقابل آیا خانم و بقیه با شجاعت حمایت کند. دیدم که نگاه محبت‌آمیز مادرم نیز بدرقه راهش است و گویا متوجه کنجکاوی حسد آلوده من نیز شده بود، زیرا با حالتی آمیخته به پوزش گفت: طفلکی به خاطر مادرش خیلی غصه خورده، همین است که دلم برایش می‌سوزد و سعی می‌کنم برایش کاری بکنم. بیچاره ها، او و برادر بزرگش برای تحصیل در دمشق بودند که ناگهان مادرشان مریض می شود و خیلی زود از دست می رود. تأثیر این ضایعه هنوز هم در این بچه ها دیده می شود. با هم سازگار نیستند و این برادر کوچکتر خیلی تنهاست. با کسی هم نمی جوشد. گاهی فکر می کنم بچه ها در زمان مهاجرت پدر و مادرشان از ایران شاید چون خیلی کوچک بودند از دربدری ها و سختی ها صدمه روحی دیدند و برای همین است که با دیگران و یکدیگر ناسازگارند. اگر دایه بیچارهشان نبود، حتما تا حالا یکی دیگری را کشته بود. باید ببینی چقدر پدرشان از این که هر دو به من علاقمند شدهاند خوشحال است. من هم خوشحالم و واقعا دوستشان دارم. پدرشان خداوندگار هر چه می توانسته کرده، اما بی فایده بوده است. من اصلا سر در نمی آورم که انسان به این بزرگواری با این همه فضیلت، با این همه مهربانی و آرامش چرا باید اسیر چنین مشکلی باشد؟ فقط می دانم که ما همه باید سعی کنیم جای خالی یک خانواده صمیمی و مهربان را برای اینها پر کنیم. مادرم حرف می زد و من حواسم جای دیگر بود. خوشحال بودم که باز تنها شده ایم. حرفش را قطع کردم و ملتمسانه گفتم: مادر، نمی شود همه برگردیم باغ؟ اینها هم با ما بیایند همانجا؟ من اینجا را دوست ندارم. آیا جان هم دوست ندارد؟ شمس‌الدین هم دوست ندارد؟ مادرم نگاهی پرمعنی به آیا کرد. او دست پاچه جواب داد: خاتون، خدا را شاهد می‌گیرم که من به کیمیا چیزی نگفتم، اما حالا که حرف شد راست می‌گوید. دروغ چرا؟ من هم دوست دارم همه با هم توی خانه خودمان باشیم. حالت و رنگ مادرم ناگهان تغییر کرد. او را هرگز این طور ندیده بودم. او هیچگاه اختیار از کف نمی‌داد. نگاه سختی به آیا کرد و برای این که من هم جوابم را گرفته باشم، نیم نگاهی از همان قماش هم به من انداخت. انگشت سبابه‌اش را به سوی آیا گرفت و با صدای بلند گفت: خوب حواستان را جمع کنید. زندگی مسخره نیست که هر روز به کش و کش داشته باشد. اولاً این شما بودید و حرفهایتان که مرا عاقبت وادار به ازدواج کرد. من اصلاً چنین قصدی نداشتم. شما بودید که هر روز بساطی تازه برایم پهن می کردید. حالا هم باید تحملش کنید. من ابداً گله‌ای ندارم و از این ازدواج بی اندازه راضیم. اما اگر رضایت هم نمی داشتم، همه ی حیثیت آن مرحوم را در طبقی از این خانه به آن خانه نمی کردم. حالا هم همگی بدانید، مرا فقط مرگ از این خانه بیرون می برد. سرکار را هم خانم کوچولو انشاءالله اگر لیاقت کافی نشان دهید، همسر آینده تان. شما هم آیا جان مختارید، می توانید برگردید در باغ بمانید. دایه خانم منتظر یک اشاره من است که جای شما را بگیرد و دلم نمی خواهد دیگر هیچگاه دوباره در این باره چیزی بشنوم. آیای بیچاره دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما دیر شده بود. از در پشت تالار صداهای مردانه به گوش می رسید. مادرم به سرعت شال ابریشم سفید بلندی را که تا زانویش می رسید به خودش پیچید و نگاهش را که مملو از احترام و انتظار بود به در کوچکی دوخت که در انتهای تالار بود. نمی دانم چرا خوشم نیامد و ناگهان وجود خود را در آنجا زیادی دانستم. دلم می‌خواست بروم بیرون، فقط نمی‌دانستم به کجا. ناگهان با مادرم غریبه شده بودم. همه حالاتش برایم تازگی داشت. این آن کسی نبود که من می‌شناختم. مثل این که موجود دیگری در جسم مادرم حلول کرده بود. همه شوقم برای با او بودن به یک باره رخت بربست. حالا این باغ بود که دوباره در وجودم میتابید. در باز شد و دو مرد جوان وارد شدند. نمیتوانستم باور کنم که یکی از آن دو همان شیخی است که در خانه خودمان دیده بودم. دیگری هم پسر بزرگش بود که برای شیخ از بس حالا سرحال و جوان به نظر میرسید، به برادر کوچک بیشتر شبیه بود. شیخ با مهربانی حال مادرم را پرسید و تا چشمش به من افتاد، صورتش غرق در خوشحالی صمیمانه شد و خوشبختانه کمی تأثیرات نامطلوب لحظات پیشین ذهن مرا زدود. جواب سلاممان را بلند بالا داد و با حالتی پدرانه مرا کنار خودش نشاند. دلم میخواست میتوانستم فرار کنم. گویا متوجه بیقراری من شد. دستهایش را که از حد معمول داغ‌تر بودند روی شانه ام گذاشت و گفت، دختر جان، به خانه خودتان خوش آمدید. راه سخت که نبود. مثل دفعه پیش حضورش چنان جذبه داشت که به سختی می توانستم نگاهم را بالا ببرم. با تکان سر گفتم، نه. گفت، آن برادر دیگرت را که حتما دیدی، باید همین جاها باشد. این یکی هم بهاءالدین محمد پسر بزرگ و یار و یاور ماست. از این یکی که اصلا خوشم نیامد، به خصوص وقتی با صدای گستاخ و حاکمانه ای از مادرم پرسید، این علاءالدین کجاست؟ مادرم ماجرای سلطانه را واگویه کرد. او با خشمی ساختگی گفت، آخر این وقت شب کدام؟ و ناگهان با نگاه سنگین شیخ حرفش را قورت داد و با دلخوری سرش را پایین انداخت. شیخ گفت، بانو، ضیافت شام امشب چه می شود؟ مادرم آسود خاطر و خوشحال از اینکه حالا آیا خانم دوباره دم دستش بود، نگاهی پرمعنی به او کرد. او نگاهی گیج به اطراف کرد و عاقبت دست اوجی را گرفت و کشان کشان با خود برد. برای اولین بار در زندگی دلم برای آیا سوخت. حالا حتما باید با همه خستگی ها به آن حیات برگردد و با خدمه شیخ همکاری کند. آن هم در همان اولین شب ورود. نمی دانستم چرا خدمه شیخ خودشان نمی توانستند بساط شام را ترتیب دهند. لابد مادرم تمام این مدت خودش سفره را آماده می کرده است. مادرم اصلا با کار خانه آشنا نبود و در آنجا هم نباید از آشپز و سفره‌دار و سایرین خبری بوده باشد. فقط نمی‌دانستم چرا با آن همه سختی خوشبخت و راضی به نظر می‌رسد. قبل از آن که دوباره در افکار بد غرق شوم، علاءالدین و شمس‌الدین در حالی که گربه کثیفش در آغوشش لمیده بود، از در وارد شدند. بهاءالدین نیمخیز شد. خداوندگار با فشار دستی بر شانه‌اش او را سر جایش نشاند. با متانت تازه واردها را نزد خود خواند و نشانید. از نو نگاه سنگینش را نثار نایبش کرد و علاءالدین را به خاطر نجات حیوان ستود. بعد خودش حیوان عرق‌آلوده را با احتیاط از برادرم گرفت و با مهربانی روی زانویش گذاشت و شروع کرد با زبانی شیرین به او بد و بیراه گفتن. سلطانه با چشمهای زیبایش چند لحظه او را به تردید نگریست. اما بعد گویی منتظر این احوال پرسی صمیمانه باشد، آهسته آهسته جواب داد. آن هم با ناز و کرشمه‌ای که همه را به خنده واداشت. در تمام مدت شام گربه روی پای راست شیخ نشسته بود و با او هم لقمه بود. من نمی توانستم آن چرا می دیدم باور کنم. دیدگان مادرم از لذت نظاره این صحنه خمار شده بود. با همه خستگی متوجه شدم که علاءالدین نگاه‌های پیروزمندانه‌ای به بهاءالدین می‌اندازد که از چشمانش آتش می‌بارید. هرچه پیش می‌آمد هیجان داشت. حیف که شمس‌الدین خیلی زود از خستگی سرش را روی زانوی مادرم گذاشت و به خواب رفت. شاید این اولین خواب آرام او بعد از آن همه مدت بود. اما من که حالا حس قربت از وجودم رخت بربسته بود، بیدار بیدار بودم و خوشبینتر به روابط و به آینده می نگریستم. شام خانوادگی صمیمی زیر نگاه‌های گرم و مهربان شیخ همراه با شیطنت‌های پسر کوچکش علاءالدین حالم را خیلی بهتر کرده بود. عاقبت من هم در اولین شب ورود به خانه تازه خوابی آرام و عمیق و رضایت بخش را در کنار مادر دلبندم تجربه کردم.